زن، این لکاته، این جادو، نمیدانم چه زهری در روح من، در هستی من ریخته بود که نه تنها او را میخواستم، بلکه تمام ذرات تنم، ذرات تن او را لازم داشت. فریاد میکشید که لازم دارد و آرزوی شدیدی میکردم که با او در جزیره گمشده‌ای باشم که آدمیزاد در اونجا وجود نداشته باشد. آرزو میکردم که یک زمین لرزه یا طوفان و یا صاعقه آسمانی همه رجاله ها که پشت دیوار اتاقم نفس میکشیدند، دوندگی میکردند و کیف میکردند، همه را میترکانید و فقط من و او میماندیم.
راوی بوفکور و حادترین نیاز او و بزرگترین آرزوی او. به سومین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در برنامه قبلی از چند تن از دوستان صادق هدایت از نسل جوانتر از او درباره شوخ طبعی و در این حال تندخویی او شنیدیم. آیا نویسنده‌ای که در سال 1315 یعنی زمانی که خود 34 ساله بود و در اوج جوانی و از زبان راوی معروف‌ترین داستانش که تقریباً همه خود هدایت را در شخصیت او می‌بینند، چنین دردمندانه از نیاز به جفت‌خواهی سخن می‌گفت، خود گرفتار چنین موقعیت تلخ و روح آزاری نبود؟ صادق هدایت هرگز ازدواج نکرد و از این گذشته نزدیکترین دوستانش هم از رابطه او با زنی در مقام معشوق یا زن دلخواه سخنی نگفتند و ننوشتند. از فریدون هویدا، داستان‌نویس و منتقد سینما که از دوستان نزدیک صادق هدایت بود و در آخرین سفر او به پاریس در آن شهر اقامت داشت و او را می‌دید، پرسیدم که آیا هرگز از خود هدایت یا کس دیگری شنیده بود که او با زنی رابطه عشقی یا جنسی داشته باشد؟
من خیال میکنم این قسمت‌های مربوط به روابط جنسی و اینا مهم نیست، هیچ گویا نیست. اون چیزی که من وقتی پاریس اومد دیدم این بود که هدایت از زندگی اصلا بیزار شده بود.
و من که مثل هر کسی دیگر می دانم که داشتن پیوندی در عشق و معانست و همدلی با زنی روشن ذهن و صمیمی می تواند در موقعیت هر مردی در نگرش او به زندگی و جهان تأثیری شکیباور داشته باشد و نگذارد که بیزاری از زندگی او را به سوی مرگ بکشاند، به فریدون هویدا می گویم که این موضوع نمی توانست در جهانبینی نویسندهی مثل صادق هدایت که در بیشتر داستانهای او جنبه های عجیب و دردناک از روابط زن و مرد مطرح است تأثیر نداشته باشد.
شاید. ولی زندگی خصوصی هدایت یک زندگی خیلی واقعا خصوصی بود. عده خیلی کمی با این قسمت زندگیش آشنایی داشتن. ولی اون چیزی که میخوام بگم اینه که در پاریس وقتی آمد، اون چند ماهی قبل از خودکشی، واقعا یک شخص خیلی ناامیدی شده بود، کاملا ناامید و از زندگی دور.
اما این مرد 48 ساله کاملا ناامید و از زندگی دور به هر حال مرد بود و به زن کشش داشت و عاشق شده بود و لابد بارها عاشق شده بود، از آن جمله در جوانی در پاریس احتمالا عاشق زنی به نام ترز که ترجمه فارسی نامه او در پاسخ به نامه صادق هدایت در کتاب نامه های صادق هدایت گردآورده محمد بهارلو آمده است.
گربه کوچک ایرانی من، تنها یک کارت کوچک، زیرا در مرخصی هستم، در اسرتا پیش مادرم و خیلی گرفتار. من چند روز پیش از پونترسون رد می شدم و خیلی به نخستین ملاقاتمان فکر کردم. مادرم پیر شده و کمی بیمار است. این مرا ناراحت کرده. وقتی برگشتم به شما نامه خواهم نوشت. نزدیک 15 ژوئن. من را محکوم به بیوفایی نکن. شاید تنبلی. و چرا اسم معشوقم را می پرسی؟ ترجیح می دهی که به شما جواب بدهم که چند تا دارم. چیزی که لازم است بگویم این است که من از آنها هیچ کدام را دوست ندارم. من به شما نامه مفصل تا 10 روز دیگر می نویسم. من شما را همیشه دوست دارم.
به جهانگیر هدایت، داستان نویس، فرزند عیسی خان، برادر ارشد صادق هدایت، می گویم که از اشارت نامه ترز می توانیم حدس بزنیم که صادق هدایت او را دوست می داشته است و شاید هم که یکی از عوامل اقدام به خودکشی اول او در پاریس در بهبوه جوانی، در اوج امیدها و آرزوها، ناکامی او در عشق بود. و جهانگیر هدایت می گوید
اصولا صادق هدایت به عقیده بنده اون تیپ مردی نبود که به خاطر عشق یا زن یک چنین کاری رو انجام بده. صادق هدایت البته در روابطش با زنها زیاد موفق نبود، در آثارش هم ما میبینیم که همیشه اشاره میکنه که میگوید من دلم میخواست زنها به طرف من میآمدن.
در داستان کاتیا راوی داستان در کافه با یک مهندس اتریشی آشنا میشود که چندین زبان خارجی میداند، از اون جمله روسی، فارسی و ترکی. این مهندس اتریشی در جنگ بین المللی اول مدتی در اسارت روسها بوده است و برای راوی از عاشق شدنش در دوره اسارت میگوید.
او برای من اولین زن و آخرین زن بود و یک تأثیر فراموش نشدنی در من گذاشت. میدانید همیشه زن باید به طرف من بیاید و هرگز من به طرف زن نمی‌روم. چون اگر من جلوی زن بروم این طور حس می‌کنم که آن زن برای خاطر من خودش را تسلیم نکرده، ولی برای پول یا زبانبازی و یا یک علت دیگری که خارج از من بوده است. احساس یک چیز ساختگی و مصنوعی می‌کنم. اما در صورتی که اولین بار زن به طرف من بیاید او را می‌پرستم.
میگویم طبیعی است که مردی که منتظر باشد تا زنها به طرف او بیایند، در مقایسه با مردی که چنین انتظاری نداشته باشد و خود به سوی زنی برود که نسبت به او کشش احساس می‌کند، از لحاظ بهره‌مندی از عشق و معانست و برآورده کردن نیاز جنسی محرومیت بیشتری می‌کشد و این محرومیت در برخورد او با زندگی و جهان تأثیر منفی می‌گذارد، چنان که در بسیاری از داستان‌های صادق هدایت چنین تأثیرهایی را می‌بینیم.
هدایت به خاطر اون حجب و حیای ذاتی که داشت کسی نبود که برود به یک زنی اظهاری بکند از ترس اینکه مبادا اون زن به او بگوید نه. یعنی به قدر این نه برای او دردناک بود که میگفت من از این اصلا پیشنهاد صرف نظر میکنم. ولی نه، به نظر من این نبود، کما اینکه بعد از خودکشی که یک هفته کامل پدر من اصلا قرار شده بود که مرتب با صادق هدایت باشد و برنامه‌های مشترک داشته باشند، که این قضیه رو از طرف سفارت خیلی تاکید کرده بودن و آقای حسین علا که وزیر مختار ایران بود به چند دلیل، یکی اینکه خب بالاخره یه دانشجو ایرانی افتاده بود تو آب باید وضع روشن می‌شد، یکی اینکه با خانواده هدایت یک روابط نزدیکی داشت و خودش رو یه مقدار در مقابل اونها متعهد می‌دانست، پدر من رو مأمور کرده بود که باید مراقب برادرت باشی. در اون مدت پدرم در خاطراتی که هم برای من گفته است و هم یه مقدارش هم به صورت نوشته شده آمده است، یکی از برنامه‌هایی که اجرا می‌کرده این است که صادق هدایت رو تشویق می‌کرده با خانم‌ها همنشینی داشته باشه و این هم انجام می‌شده، یعنی صادق هدایت هم این رو پذیرفته بوده و یه مقداری از تفریحاتی که می‌کردن همنشینی با خانم‌ها بوده است. ولی تا اونجایی که خانواده هدایت می‌داند شکست عشقی در کار نبوده است که یک دفعه منجر بشود به یک خودکشی ناگهانی.
ژاک کدری، دوست و همسایه دوره کودکی و جوانی صادق هدایت، در گفتگوی با علی جعفری در استرالیا به خاطره اشاره می‌کند که باید مربوط به زمانی باشد که صادق هدایت بعد از مدتی تحصیل در پاریس به تهران برگشته است و با جدیت به نویسندگی پرداخته است. ظاهراً اعتزاد الملک، پدر صادق هدایت، از مجرد زندگی کردن او نگران است و برای نصیحت کردن به او دست به دامن دوست او می شود.
مرحوم اعتزاد الملک اغلب عصرها در کنار جوی خیابان و زیر درختان قدم می زد. روزی هنگام خروج من از خانه مرا صدا زد. بعد از سلام و عرض ادبی کردم ایشان سر صحبت را باز کرد و گفت شما که با صادق دوست صمیمی هستید او را هدایت کنید که ازدواج کرده و برای خود سر و سامانی ترتیب بدهد. من هم یک شب که به اتفاق صادق به رستوران کنتینانتال رفته بودیم، ضمن صحبت مطلب را مطرح کردم و سفارش پدر صادق را به او گفتم. گفت تا چند روز دیگر جواب خواهم داد. چند شب بعد به مغازه من آمد و دستمال آلوده و چسبناک و خشکیده‌ای را به من داد و گفت این را به پدرم برسان و بگو نوه و نتیجه‌هایت توی این دستمالند. من جنایتی را که تو مرتکب شدی تکرار نخواهم کرد.
جوابی تلخ از فرزند به پدر و یادآور سخن ابوالعلاء مری، شاعر عرب که مثل صادق هدایت گیاه‌خوار بود و هرگز ازدواج نکرد و خواسته بود که بر سنگ گورش این بیت را حک کنند که این جنایتی است که پدرم بر من روا داشت و من هرگز آن را بر هیچ کس روا نداشتم. اما به هر حال گریز از ازدواج و خودداری از صاحب فرزند شدن موضوعی است متفاوت با داشتن میل طبیعی جنسی و نیاز به ارضای طبیعی این میل. از جهانگیر هدایت می‌پرسم که آیا صادق هدایت وقتی که از پاریس به تهران برگشت در میان خیشان یا آشنایان زنی بود که انتظار آمدن او را داشته باشد و صادق هدایت هم در بازگشت سراغی از او بگیرد؟
ببینید، من خودم شاهد و ناظر آمد و رفت هایی بودم در ایامی که صادق هدایت در خیابان سرعیه قبلی و سمانیه فری در خانه پدری زندگی میکرد. در این خانه ابتدا حیات بود و بعد ساختمان. منم یک پسری بودم، در دبیرستان درس میخوندم. در حیات خانه هم سگ غول‌پیکری گشت میزد، یک جرمن شپرد سیاه رنگ. چون من بیش از هر کس دیگری در این خانه به این سگ توجه میکردم، طبعا آن سگ هم بیش از هر کس دیگری به من توجه داشت. کسانی که وارد خانه میشدند باید از حیات میگذشتند تا بروند به ساختمان. حالا دیگه صادق هدایت بسیار معروفه و صادق هدایته، یعنی تقریبا تمام آثارش به وجود آورده، در دنیا شناخت پیدا شده برای او و تلفن میزنن، وقت میگیرن و میان که فقط صادق هدایت رو ببینن و با صحبت بکنن. در مواردی صادق هدایت برای اینکه مهمانش از این حیات بگذرد و دوچار آن سگ درنده نشود به کمک من احتیاج داشت. لای پنجره اتاقش را باز میکرد، منو صدا میزد. در خانه به من میگفتن جهان. جهان؟ من جواب میدادم. میگفت یک خانومی قرار بیاد و من رو ببینه، شما لطفاً سگ رو بپایید. در میزدن. اون وقتها خب دستگاه FFی به قول معروف در کار نبود. ما در رو باز میکردیم، یک خانوم بسیار خوشگل جوان شیکی میگفت من اومدم صادق هدایت رو ببینم. ما ایشون رو راهنمایی میکردیم، سگ رو هم کنترل میکردیم که مزاحم نشود و ایشون میرفتن پیش آقای صادق. یک ساعت دو ساعت میگذشت و این خانم پیش آقای صادقان بودن. بعد دوباره صادقان متوسل به من میشد که این خانم میخواد بره، لطفا شما این سگ رو کنترل بکنید. ما هم این کار رو میکردیم. البته اینجا یه نکته ظریفی رو بنده باید بگویم. خب من یک پسر 16-17 ساله بودم، ولی خب یه پسر 16-17 ساله همه چی رو میداند و درک میکند. به عقیده من خانومی که رفته بود به اتاق صادقان و همون شکل و شمایلی که بود بر نمیگشت و یک تغییراتی در سروضع ایشون حاصل شده بود که اینها همه نشان میدهد آنطوری که میگویند هم آقای صادقان بی صدقه نبوده است.
البته از توضیحات جهانگیر هدایت که میگوید چندین زن مرتباً به دیدار صادق هدایت میآمدند، باز هم نمیتوان چنین دریافت که او با یک زن واحد خاص رابطه دوستانه یا عاشقانه ای میداشته است. به هر حال وقتی که مردی با چنان مشخصات و خصوصیاتی که جهانگیر هدایت به آنها اشاره کرد تنها زندگی میکند، بعضی از دوستان و آشنایانش درباره او چیزهایی میگویند که درست یا نادرست به کارهایی مثل استمناع، هماغوشی با روسپیان و همجنسبازی اشارت دارد.
در باره صادق هدایت البته مسائل بسیار زیاده منفی گفته میشه. واقعا ما نباید بیاییم آنچه که گفته میشه زیاد جدی بگیریم. حالا بگذاریم که اصولا همجنسبازی در شرق و غرب کاملا دو مفهوم جدا داره. در امریکا اصلا یک محله هست در سان فرانسیسکو که اینها اونجا هستن و خیلی هم مردم به اینا احترام میگذارن، ولی خب در شرق مسئله فرق میکنه. ولی به عقیده بنده صادق هدایت مطلقا همجنس باز نبوده. اون ظرافت هایی که ما در صادق هدایت سراغ داریم، اون حجب و حیا و شرمگینی که ما در صادق هدایت و بعدم صادق هدایت اصولا یک مرد به قول معروف حشری نبوده که دنبال این مسائل جنسی باشه. بنابراین ما وقتی اینا رو با هم جمع میزنیم و بعد شخصیتی که او داره، خانوادهی که او داره، تحصیلاتی که او داره، اینها رو وقتی با هم جمع میکنیم ببینیم که اصلا صادق هدایت احتیاج نداره همجنس باز باشه. به قدری خانوم ها به صادق هدایت توجه داشتن، اولا مرد خوش قیافه بود، بسیار قشنگ صحبت میکرده، بسیار شیک لباس میپوشیده، بسیار تمیز بوده. خب یه همچین آدمی که مورد توجه خانم ها هست هیچ لزوم نداره که به همجنس خودش توجه داشته باشه. به عقیده بنده این هم مثل بسیاری از آنچه که درباره هدایت درآوردند هست، ولی من میخوام یه خوده پامو بالاتر بذارم. اصلا فرقی نمیکنه. هدایتی که ما داریم دارای آنچنان مقامی است که این مسائل یه مسائل حاشیه‌ای است که هیچ تغییری در وضع هدایت نمیده.
برادرها و خواهرهای صادق هدایت راه سنتی خانواده اشرافی خود را ادامه داده بودند و به تصور اعتزادالملک پدر خانواده با تحصیلات، شغل و ازدواج سر و سامان پیدا کرده بودند. اما صادق هدایت تحصیلات رسمی را به جایی نرسانده بود، شغل مهم و پردرآمدی نداشت، مجرد مانده بود، سربار خانواده بود و برای خانواده‌اش از همه ناخوشایندتر با افراد به اصطلاح ناباب معاشر بود. محمود هدایت برادر صادق هدایت در سال 1346 در مصاحبه‌ای در مجله سپید و سیاه از رفقای ناباب او و در دفاع از ارزش‌های خانوادگی چنین نالیده بود:
یادم آمد که آقای دکتر خانلری در نخستین مقاله شرح مبسوطی در خصوص صفات و محسنات اخلاقی برادرم نوشته بودند که بسیار بجا بود. ولی آیا ایشان می‌دانند که آن اخلاق و سجایا از کجا سرچشمه گرفته بود؟ لابد نه. ولی من برای ایشان می‌گویم از کانون خانوادگی. مالوصف خانواده ها فرزندان خود را با رنج و مشقت می پرورانند و در کمال مهر و محبت چون فرشتهی تربیت کرده و تحویل جامعه خراب پردد و دیو می دهند و آن فرشتگان به تدریج خوی رفقا را فرا گرفته و آن زحمات به هدر می رود.
اما جهانگیر هدایت فرزند عیسی خان می داند که اعتبار صادق هدایت به همون شخصیتی است که او با همه اون خصوصیات خوب و بد پیدا کرده بود. و اگر قرار می بود که در مسیر سنتی خانواده حرکت کند، صادق هدایتی که می شناسیم نمی بود و به فراموشی سپرده می شد.
در این مورد باید خدمتون عرض کنم که اولا صادق هدایت اصلا خانواده هدایت را قبول نداشت. ببینید صادق هدایت یکی از خصوصیاتی که داشت آن بود که هیچ قیمی را قبول نمی کرد. حالا این قیم خانواده باشه، یک ایدئولوژی مذهبی باشه، حتی ایدئولوژی سیاسی باشه یا هرچی. فردی بود کاملا مستقل و متکی بود به آنچه که خودش اندیشه می‌کرد.
در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه ایرانی یک دوره جدید از تحولات اجتماعی و سیاسی را می‌گذراند. تحولاتی که می‌توانست گروهی را امیدوار کند و گروهی را نومید. و بسیاری از روشنفکران و نویسندگان از آن جمله صادق هدایت با نگرشی آرمان‌جویانه خواهان چنان تحولات بنیادی بودند که جامعه آماده یا پذیرای آن نبود و به همین علت یأسشان می‌گرفت. فریدون هویدا درباره این دوره می‌گوید:
همون زمانی که من در ایران با هدایت آشنا شدم، دیدم که هم هدایت هم خیلی از نویسندگان و اهل قلم اون زمان همه معتاد به مواد مخدر شده بودند. هدایت هم بود، فاریس هم که اومد ادامه می‌داد و براش میرسوندن مواد. این اثر خیلی زیادی داره توی سرنوشت.
سومین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم. در برنامه بعدی به جنبه‌ای از زندگی صادق هدایت خواهیم پرداخت که در آن طلب تسکین و فراموشی از مواد مخدر یا به قول خود او دود و دم جای خاصی دارد. خدا نگهدار.